اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
مجلس میگوید در جریان برکناری وزیر امور خارجه نبوده است. وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل با یکدیگر دیدار کردند. و اتحادیه اروپا کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت نشناخت. ساعت 9 بامداد به وقت ایران برابر با 6:30 به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه درباره برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه گفت مجلس در جریان این اقدام نبوده است. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه ضمن برکناری منوچهر متکی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد. وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه با یکدیگر دیدار کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در این دیدار به بررسی موضوع تهدید ایران و همچنین آخرین تلاش‌های به عمل آمده در راستای مذاکرات صلح خاورمیانه پرداختند. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه فعالیت‌های دیپلماتیک را برای حل تنش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران کافی دانسته و اعمال تحریم‌های سخت‌تر را عاملی برای تغییر سیاست تهران ارزیابی کرد. به گفته پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، این ششمین دیدار دو طرف در سال جاری می باشد. اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در شرایط فعلی خودداری کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی نشستی که روز دوشنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی را به زمانی مناسب موکول کردند. اتحادیه اروپا جلوگیری از ایجاد هر گونه اختلال برای به اثرگیری گفتگوهای صلح میان مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را به عنوان دلیل این اقدام خود اعلام کردند. ریچارد هولبروک فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان روز دوشنبه درگذشت. آقای هولبروک 69 ساله به دنبال مشکلات حاد قلبی جمعه گذشته در بیمارستان بستری شده بود. ریچارد هولبروک در به پایان رسیدن جنگ داخلی بوسنی هرزگوین و انعقاد پیمان صلح دیتون که در سال 1995 میان طرفین درگیر در آن کشور بسته شد، نقش فعالی را بر عهده داشت. آقای هولبروک 7 بار نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده بود. و ما بشنویم خبری داخلی. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از محمد نوریزاد خواست که به اعتصاب قضایش پایان دهد. محمد خاتمی در پیام رسمیش ضمن ترغیب آقای نوریزاد به انصراف از اعتصاب قضای خشک نسبت به اصلاح امور و بازگشت کشور به امنیت و ثبات ابراز امیدواری کرده است. محمد نوریزاد از روز شنبه در اعتراض به محاکمه توهین‌آمیز و 3 دقیقه‌ای خود دست به اعتصاب قضا زده است. علاوه بر محمد نوریزاد، نسرین ستوده، رضا شهابی، غلام حسین عرشی و آرش صادقی نیز در حال حاضر در اعتصاب قضای خشک به سر می‌برند. و اما خبری از روسیه. بنابر گزارش منتشر شده توسط یک سازمان غیر دولتی در روسیه، در هر 63 دقیقه یک زن در آن کشور به دلیل خشونت‌های خانوادگی جان خود را از دست می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر پایه تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان آنا که حمایت از زنان را بر عهده دارد، بیش از 650 هزار زن در روسیه هر ساله از سوی شوهر یا بستگانشان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. خشونت‌های خانوادگی در روسیه هر ساله موجب مرگ 14 هزار زن می شود. و خبر آخر این که کرواسی خواستار استرداد نخست وزیر پیشینش از اتریش شد. در پی اعلام دادستانی کرواسی مبنی بر بازداشت ایوو سانادر به منظور انجام تحقیقات لازم بر روی پرونده فساد مالی او، وی در اتریش بازداشت شد. مقام های کرواسی آقای سانادر را متهم به سوء استفاده از موقعیت شغلی، دسیسه چینی و فساد مالی می کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در روزهایی که همه رسانه‌های دولتی در ایران از عبور کامل نظام جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله علی خامنه‌ای از وقایع خونین تابستان و پاییز سال 88 سخن می‌گویند، بخش‌های دیگر نظام مدام نسبت به بازگشت اعتراض‌ها که آنها فتنه می‌خوانندش هشدار می‌دهند. مهداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته این موضوع را بررسی می‌کند. با هم گوش می‌کنیم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر با برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با شما هستم. برنامه این هفته به این دو پرسش محوری خواهد پرداخت که از جنبش سبز چه مانده است؟ خاکستر یا آتشی زیر خاکستر؟ و پرسش دیگر این که الگوی پیش روی ایران جمهوری اسلامی کجاست؟ چین، کره شمالی یا ترکیه؟ برای نخستین بار یک سال و نیم بعد از وقایع تابستان 88، دو چهره مهم و بازیگر اصلی این وقایع، میرحسین موسوی از یک سو و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از سوی دیگر، با هم به توافقی کامل رسیدند. اینکه حرکت اعتراضی مردم در ایام پس از انتخابات که یکی به آن جنبش سبز میگوید و دیگری جریان فتنه، آتش زیر خاکستری است با هر لحظه امکان فوران. جنتی این را با نگرانی آشکاری در نماز جمعه گذشته گفت.
عرض میکنم که باید مسئله جدی بگیرن، همه باید مسئله جدی بگیریم. دشمن بیکار ننشسته، این فتنه‌گران بیکار ننشستند، اینا آتش زیر خاکسترند.
موسوی هم در مصاحبه‌ای با سایت جرس این تحلیل جنتی را نشانی از شمع درست خطیب نماز جمعه تهران خواند. روشن است که یکی این را برای تضمین در قدرت ماندنش گفته است و دیگری به منظور ابراز قدرت میگوید. با این حال این تفاهم دو منظوره چقدر واقعی است؟ آیا موجودیت جمهوری اسلامی با آتشی زیر خاکستر روبروست؟ حمید دباشی، جامعه شناس و استاد دانشگاه کلمبیا.
با شواهدی که من در نظر میگیرم این آتش زیادم زیر خاکستر نیست و اگر آدم با دید دقیق‌تر نگاه بکنه خیلی هم روی خاکستره. ادبیات امنیتی و نظامی رو که جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی به کار میبره، ممکنه حمله بر این بشه که این جنبش مردمی و ریشه دار رو اینا تونستن سرکوب بکنن. منتها خود این ادبیات ناشی از این است که این جنبش به هیچ وجه سرکوب نشده، منتها ابعاد تازه‌ای رو پیدا کرده. چرا سرکوب نشده؟ چون ریشه های عمیقی داره، هم ریشه های اجتماعی داره. حداقل در سه جنبش خوندهی که در عرض دهه گذشته شکل گرفته، نهضت کارگری، نهضت دانشجویی و نهضت آزادی زنان، این جنبه اجتماعی تداوم میشه. جنبه تاریخیش هم جمهوری اسلامی اصلا تداومش مبتنی بوده با یا خلق بحران هایی رو که از طریق اون بحران ها تونسته تداوم خودش رو تضمین کنه، یا سوء استفاده از بحران هایی که در منطقه وجود داشته. و جنبش سبز اولین بحران عمده یکی جمهوری اسلامی باش مواجهه که نه خودش خلق کرده و نه میتونه به سود خودش ازش استفاده کنه، اون بوده تاریخی این جنبش.
ظاهراً کم نیستند کسانی که با آقایان احمد جنتی و میرحسین موسوی هم‌عقیده‌اند. یکی دیگر از آنها فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران است.
باید بگوییم قوی تر از روزهای 88 در وجود شهروندان ایرانی وجود داره. این رو نه ترفندهای سپاه، نه تدابیر رهبران حکومت قادر نیست از دل و جان این مردم بزداید. لذا سخن آقای موسوی که میگه این آتش زیر خاکستر، در واقع به زعم من بیان دیگری از همین حقیقت نهفته در دل هاست که دنبال حق خودشون هستن مردم. مردم این حقشون ضایع شده توسط حکومت.
با این حال دست کم یک نفر هست که با چنین تحلیل هایی اساساً سر مخالفت دارد. او جنبش سبز یا جریان فتنه را سرکوب شده می‌خواند، رهبرانش را منزوی می‌داند و از آن بالاتر کل ماجرا را در تایید خود و نظام مستقر تحلیل می‌کند.
بدون تردید سال گذشته در انتخابات 40 میلیون مردم کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. در واقع یک رفراندوم 40 میلیونی به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع انتخابات انجام گرفت. همین بود که دشمن رو عصبانی کرد، خواستن با فتنه اثر اون رو از بین ببرن. اما این را هم نتوانستن انجام بدن. مردم در مقابل فتنه هم ایستادن. فتنه سال 88 کشور را واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروبهایی که میتوانه میکروبهای سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد.
اما حمید دباشی، اسلام شناس و رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیا در دانشگاه کلمبیا، این دیدگاه آقای خامنه ای را به شکلی بنیادین به چالش میبرد.
به نظر من جنبش سبز، این اتفاقی که ما از انتخابات ریاست جمهوری سال پیش تا الان شاهدش هستیم، بیان سیاسی مسائل ریشه دار جامعه ایرانه و کل نظام جمهوری اسلامی از حل این مسائل ساختاری بر نمیاد و فکر میکنه که با همین ادبیات عقب مونده قرون وسطایی دشمن و استکبار جهانی و از این حرفا فکر میکنه میتونه با این مسائل ساختاری مواجه بشه، در حالی که هم بیان نظریه و ذهنی این جنبش خیلی جلوتر از این حرف هاست و هم جنبه های اجتماعیش خیلی ریشه‌دارتر و ساختاری تره که با این ادبیات و با سرکوب و غیرزالک شما اگر بخوام از یه بدنی مثال بزنم، تمثیل این باشه یه کسی یه سرطان خیلی ریشه‌داری داره و حالا اصلا منکر این سرطان بشه یا خودش به اون را بزنه یا از این جور کارا. این مسائلی که جمهوری اسلامی باهاش مواجهه در واقع فراتر از جنبه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اینا ساختاری جامعه ایرانه و در نتیجه این قبای تنگ و وصله‌دار و ناجور و قدیمی جمهوری اسلامی که اصلا بالکل تحریف شده فرهنگ جهانشهری ماست، به اندام جامعه ایرانی امروز و ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادیش برازنده نیست و نمیخوره و این لباس حالا امسال یا سال دیگه از هم پاره خواهد شد.
میرحسین موسوی در مصاحبه اخیرش میگوید که خیلی زود پس از وقایع انتخاباتی سال گذشته به نتیجه رسید که پروژه‌ای 20 ساله در دل نظام جمهوری اسلامی در کار بوده است برای تبدیل ایران به کره شمالی و راه آن نیز یک دست کردن نظام و تویی کردنش از اراده مردم بوده. اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند که جمهوری اسلامی از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دل به الگوی چین دارد، یعنی نظامی متمرکز و غیر دموکراتیک در این حال دارای توان هسته‌ای و با نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری، اما این الگوها کدام یک راه آینده ایران را ترسیم خواهند کرد؟ حمید دباشی:
نه کره شمالی نه چین، اینها با ماهیت فرهنگ سیاسی ما نمیخونه. یعنی جامعه ایران چه نظر درجه سواد چه نظر درجه رشد فرهنگ سیاسی بر نمیتابه تبدیلش رو به کره شمالی یا چین و یا حتی پاکستان. یعنی به نظر من آینده ایران بیشتر رو به ترکیه است تا رو به پاکستان یا کره شمالی. البته این دلیل نیست که کسانی نیستن در نظام جمهوری اسلامی این خواب این رویای کاذب دارن که ایران تبدیل به کره شمالی بکنن. به طور قطع مطمئنم که بعضی از ایدئولوگ‌ها و زعمای جمهوری اسلامی به این فکر هستن، ولی باز به نظر من تاریخ ایران، فرهنگ چند جانبه و فرهنگ جهان شهری ایران که از چهارگوشه جهان نشأت گرفته و رشد سیاسی ما که در همه جوانب فرهنگمون، هنرمون، ادبیاتمون، شعرمون، تفکر سیاسیمون منعکسه بر نمیتابه همچنین توهم و توطئه ای رو.
تحلیلگر سیاسی دیگر فرخ نگهدار از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدای خلق در دهه 50 خورشیدی و از اعضای شورای اتحاد جمهوری خواهان در سالهای اخیر هم تحلیل مشابهی دارد.
من در جواب کسانی که این تحلیل رو که ایران رو به سمت کره شمالی و چین تصویر می کنند، سخنی که دارم به روشنی بگم این است که جمهوری اسلامی ایران قطعا قادر نیست، این رو با اطمینان میگم، که موضوع تقسیم مواضع قدرت رو بیرون از دایره انتخابات حل بکنه. اینا قادر نخواهند شد و تا امروز هم هنوز همون خبری که بود که آقای مهدوی کنی با آقای یزدی نشستن صحبت کردن برای ائتلاف اصولگرایان معنایی جز این نداره که حاکمیت قادر نیست. این خواب و خیاله که ما میتوانیم در پشت پرده مواضع قدرت رو مثل زمان شاه یا مثل اون رویایی که نمونه کره شمالی گرفتن برای ایران همون قبا رو بدوزن. این قبا به کشور ما نمیاد. من با اون تعبیرهایی بیشتر موافق هستم که روند تحول اجتماعی، تحول فرهنگی، تحول اندیشه حاکم بر شهروندان رو در سوی ترکیه میبینه. ترکیه داره پر میکشه به سمت دموکراسی با هستی خودش، با با اون روحی که در این جامعه برای قرنها تنیده شده بوده، تا حدی آمیخته با اسلام هست، مقدار زیادی آمیخته با ارزش‌های مدرن هست و در راه خودش رو باز میکنه از درون این کشاکش که جلو بره. ایران هم خیلی خیلی سطحی خواهد بود اگر ما باور بکنیم که ما داریم به سمت کره شمالی میریم.
و حمید دباشی، جامعه شناس و استاد دانشگاه کلمبیا، سعی میکند به کوتاهی تصویری کلی از رابطه عمومی نظام تحت رهبری آیت الله علی خامنه ای و جنبش سبز را به دست دهد.
ضعف جمهوری اسلامی ضعف درونیه، یعنی جهانی شدن این ظلمیه که یک حکومت اسلامی داره به مردم مسلمان میکنه. یعنی در واقع همون پارادوکسی رو که دنیا، یعنی امریکا عرض میکنم، با جمهوری اسلامی داره که اگر با جمهوری اسلامی مذاکره کنه تقویتش میکنه، اگر بهش حمله نظامی بکنه تقویتش میکنه، همون پارادوکس رو جمهوری اسلامی با جنبش سبز مردم ایران داره. یعنی اگر سرکوبش کنه تقویتش میکنه، اگر اجازه رشد نمو بهش بده باز هم جنبش آزادی خواهی ملت ما تقویت میشه.
و نتیجه آن که جنبش سبز یا آتش فتنه هر چه که هست یک سال و نیم پس از وقوعش نشان داد، توانسته مخالفان و موافقانش را جدای از شعارها و تعارفها به تفاهم برساند. آتش زیر خاکستر.
نمای دور، نمای نزدیک، کاری بود از همکارم مهداد قاسم فرد که میشنیدید. اما برنامه بعدی ما گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به مسئله خودزنی در مذاهب به ویژه در مراسم عزاداری مذهبی اختصاص داره. همکارم رضا جمالی این موضوع رو با عبدالحمید معصومی تهرانی از دانش آموختگان حوزه نویسنده و کارشناس الهیات در تهران در میان گذاشته. با هم گوش میدیم.
با نگاهی به مراسم عزاداری مذهبی در کشورهای مختلف جهان، صحنه‌هایی از ریاضت، خودزنی و اعمالی را می‌بینیم که به نوعی الگوبرداری از یکدیگر در آنها قابل مشاهده است. در کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی که مذهب کاتولیک رواج دارد، در روز به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح، گروهی از مردم به نشانه عزاداری خود را شلاق می‌زنند. در مکزیک گروهی با خار کاکتوس و زنجیر این کار را انجام می‌دهند و در فیلیپین گروهی دیگر به صورت واقعی خود را به صلیب می‌کشند. پروفسور پاتریک فاندر میرش، استاد علوم الهیات دانشگاه خرونینگن هلند، در کتاب خود درباره تاریخچه شلاق‌زنی که در سال 2002 به چاپ رسید، نگاهی عمیق به علل و انگیزه های ریاضت و خودزنی در مذهب کاتولیک داشته است. وی در این کتاب به سفری اشاره می کند که به همراه تعدادی از دانشجویانش به جهت تحقیق در مورد خودزنی مذهبی به شمال اسپانیا داشته و در آنجا در روستایی به نام سان ویسنت دلا مشاهده کرده است که هر سال مردمانی جمع می شوند و در سال روز به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح شروع به خودزنی خیش می کنند. افرادی با لباس ها و ماسک های سفید که با شلاق هایی به پشت کتف خود می کوبند. علی شریعتی در کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی به رابطه مستقیم مسیحیت اروپایی با تشیع صفوی اشاره می کند که در رقابت با حکومت عثمانی سنی مذهب، شخصیت ها و عناصر فرهنگی مذهبی مسیحیت وارد مبانی فکری مذهبی حکومت شیعه وقت ایران می شود. شریعتی در این کتاب می گوید بعدها در تعزیه کربلا و نمایش های مذهبی، این عناصر که مهمترین آن خودزنی است، وارد مراسم سوگواری ایرانیان شده است که به طور واضح مشهود است که نه در فرهنگ ایرانی سابقه داشته و نه در دین اسلام. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، با توجه به نزدیکی آن با روزهای تاسوعا و عاشورا، به بررسی کارکردی نوع عزاداری در این روزها می‌پردازیم و به عناصری مانند ریاضت، خودزنی و دیگر اعمالی که به عنوان ارزش‌های دینی و اجتماعی در جامعه ایران وارد شده، آنها را در گفتگو با عبدالحمید معصومی تهرانی، نویسنده و کارشناس الهیات در تهران، در میان می‌گذاریم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای معصومی، به گفتگوی ویژه رادیو فردا خوش اومدید. نخست به این موضوع اشاره کنم که در این گفتگو قصد داریم بحث واقعی عاشورا رو از موضوع عزاداری در عاشورا جدا کنیم و فقط به موضوع عزاداری، شکلش، نوعش و تاریخچه‌اش بپردازیم و به عنوان پرسش نخست، تحلیل جامعه شناختی شما از نوع عزاداری ایرانیان در ماه محرم چیه و با توجه به عناصری مثل زنجیر زدن، قمه زدن، حمل علم و کتل و موارد اینچنینی که در عزاداری در ماه محرم وجود داره،
بیشتر شاید برگرفته از مسیحیت باشه، مسیحیت کاتولیک، یعنی اون جوری که جامعه شناسا گفتن و علمای ادیان گفتن یک نوع کپی برداریه که بومی شده. اینن شما همین چیزهایی رو که در عزاداری‌های شیعیان امامیه، یعنی این چیزی نیست که در بین تمام مسلمان‌ها باشه، فقط مختص به شیعه امامیه. زنجیر زدن این علم و کتله‌هایی که هستش، این برگرفته شده از اون مسیحیت قرون وسطایی که بومیش کردن، بنیادش از اونجاست ظاهر الامر، ولی بومی شده.
چقدر انگیزه های سیاسی در این الگو برداری نقش داشته؟
به طور قطع نمیشه در این مورد نظر داد، ولی مسلمه که یک انگیزه این قسمت هست. من خودم معتقد نیستم که در مقابله با عثمانی ها بوده باشه. ردیف اول اون چیزی بود که حاکمای صفوی به واسطه اون بالشعار اون آمده بودن و در مسند قدرت نشسته بودن و بالاخره باید اون ظواهر رو هم ترویج می‌دادن. این یه چیز طبیعی، اصلا خود همین تفکر از یه جهاتی وارداتیه. یعنی شما حتی اون علمای ابتدایی صفوی رو هم که نگاه می‌کنی، اونها از جبل عامل لبنان آورده شدن، امثال علامه حلی و علامه مجلسی و شیخ باهایی و اینا اصالتاً که ایرانی نبودن. صفویه به این عنوان آمده بودش و قدرت رو در دست گرفته بود و برای نگه داشتن اون میبایست که این تفکری رو که به بهانه‌اش آمده و حکومت رو قبضه کرده بالاخره ترویجش بده و مردم رو متقاعدش بکنه و تظاهرش رو هم رواج بده.
در بین علما و مراجع تقلید شیعه در رابطه با مسئله قمه‌زنی و زنجیرزنی آرای یکسانی وجود نداره. مثلا آیت الله سید صادق شیرازی، آیت الله سید محمد صادق روحانی و آیت الله بهجت قمه‌زنی رو مستحب میدونن، در حالی که مثلا آیت الله خامنه ای صریحا اون رو جایز نمیشماره. این تضاد آرا ناشی از چیه؟
ناشی از عوام‌زدگی. این آقایون بیشتر سرکارشون با مردمه. ببینید این مسئله قمه‌زنی شاید مروجین اولیه‌اش خود آقایون، مبدعش خود علما هم هستن. حالا یا علمای عوام زدن یا عوامهای عالم نمان. این که ما بیایم تو تصور بکنیم که این رو خود عوام آمده توده های مردم ابداعش کرده، به نظر من حرف غلطی. هیچ وقت خود عوام عقیده ای رو نمیادش بسازه. این رو باید اون عالم ها بیان درستش بکنن. ما واسه این که از سر خودمون واز بکنیم میندازیم به گردن عوام. اینطور نیست. حال به یک جایی رسیده که اگر بخوان بیان واقعیتش رو بگن، اون عوام هستش که گرفتارشون میکنه. ببینید در زمان آقای بروجردی هم همین بحث شده ظاهر الامر، اونطوری که ما شنیدیم آقای بروجردی هم حرام اعلام کردش. هیئت‌های عزاداری به آقای بروجردی اعتراض کرده بودن که آقا ما در طول سال مقلد شماییم، اما این یه روز مقلدتون نیستیم. ما در اسلام به هیچ عنوانی خودزنی نداریم، حالا چه با قمه زنی چه به سرکله زدن. روایت های مختلفی رو داریم در اسلام که نهی کرد. هر چقدر هم شما احادیث و روایت بیارید این قابل پذیرش نیست.
در هر صورت آقای معصومی، مشاهده شده که نخبگان و خواص و بزرگان دین کمتر در مراسم ریاضت و خودزنی شرکت میکنند. مثلا در مسیحیت کاردینال های عالی رتبه در مراسم ریاضت عیسی مسیح شرکت نمیکنند، یعنی خودشون اون اعمال رو دقیقا انجام نمیدن. در مذهب شیعه هم کمتر مشاهده شده که خود مراجع بیان قمه بزنن و یا زنجیر بزنن.
خود همین آقایون مراجع میگن که ضربه زدن به خود به شرط این که موجب دیه نشه، کبود بشه یا سرخ بشه، اشکالی نداره. اون مقدارش رو اشکالی نمیدونن. اما با تمام این اوصاف همین آقایونی که داخل نمیشن، قمه نمیزنن، سینه اونچنانی نمیزنن، رد نمیکنن. یعنی حتی توی مسیحیت هم شما پاپ یا کاردینالا خودشون نه به خودشون شلاق میزنن نه سیخ و سنگ به خودشون میبندن، ولی صراحتن هم رد نمی کنن. چون من خودم از همین جماعت هستم، تو به قاطعیت میتونم بگم که اولا آقایون خیلی جون دوستن، نمی کنن همچین کاری رو. دوما اینکه این حرفا برای عوام هستش نه برای خودشون.
حالا اگر بخوایم موضوع رو جمع‌بندی کنیم، آیا این نوع ریاضت و خودزنی با هر انگیزه‌ای که صورت میگیره یک ارزش مذهبیه یا یک معضل فرهنگیه؟
شاید یک سری مسائل رو شما براش یه ارزشی رو بتراشید. اون تا وقتی میایید در مذهب نگاه میکنید، این باید یک قاعده ای رو داشته باشه. ریاضت کشیدن در تمام ادیانی که یک نوعی تفکرات آنیمیستی توشون هست وجود داشته و داره، مثل روزه گرفتن، چله نشستن، بحث اعتکاف و اینجور چیزا، اینها یک جور ریاضت های دست پایینه. اینها تجویز شده، در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در اسلام هم هست. اما اینکه شما خودت رو بخواید بزنی نظر ادیان توحیدی قابل قبول نیست که حالا ما بخواییم برش ارزش بگذاریم. این یک نوع معضله. در اسلام هم همچین چیزی نیست. اگر بود تعارف که نداشتش که در قرآن می آمد و خودتون رو بزنید هلاک کنید. چرا تو میون مسلمان ها فقط یک فرقه است؟ یعنی توی شیعه ها شما سه دست شیعه دارید، یه امامیت، یه زیدی است، یه اسماعیلی است. هیچ کدوم اینا خودشون کباب نمی کنن جز شیعه امامی. وقتی که دین تجویز نکرده باشه و مبنایی که در ادیان قابل پذیرشه، در اسلام میگیم کتاب و سنت، وقتی کتاب و سنت قبول نداره ما نمیتونیم بهش بگیم این ارزش دینی نیست.
آقای معصومی، بسیاری از همین مراجع شیعه امامیه در توجیه مراسمی که در تاسوع و عاشورا صورت میگیره اون رو تعظیم به شعائر اسلامی معنا کردن. چه نسبتی بین تجلیل و تحلیل واقعه عاشورا وجود داره؟
الان به نظر من تحلیلی وجود نداره. یعنی کسی در رابطه با این مسائل فکر نمی کنه. فقط بحث همین خودزنی هستش. که شما اگر برای عزاداری حسین گریه کنید و خودتون رو به گریه بزنید، بهشت براتون واجب میشه. این یک توجیهی هستش که آوردن. متاسفانه ما در میون روحانیون شیعه کسانی که بخوان مستقل باشن، مستقل یعنی اینکه دست مبارکشون در جیب خودشون باشه، نداریم. و وقتی هم که علما ما نونخور عوام بشن، بهتر باید یک جوری صحبت بکنن که عوام خوششون بیاد. بنابراین ما نباید انتظار از روحانیون اون داشته باشیم که واقعیت رو بیان بگن به مردم. و این تحلیل نیست، این یک جور تحمیقه. اینی که کسی اصلا نمیپرسه که این به چه صورت هست و به چه صورت نیست. و داستانهایی که حتی میان نقل میکنن، داستانهایی که همه ساختگی هست، بیشترش و توش غلو و مبالغه وجود داره، این رو نمیتونیم اسمش رو بذاریم تحلیل. توجیهات زیاد داره توی این قضیه. این زنده نگه داشتن نیست. زنده نگه داشتن زمانی هستش که شما بتونید دلیل این که این شخص آمده و این زحمت رو به خودش داده و اصرار بر حرفش کرده و به خاطر پایداریش کشته شده رو بتونید قشنگ تجزیه تحلیلش بکنید و درک بکنید. فقط سینه زدنش رو بخواید زنید زنده نگه داشتن نیست. این یک جوری اصلا انحراف از قضیه. خود امام حسین در کربلا نقل قول از خود آقایونی که بالا منبر رو روزه میخونن به خواهرش حضرت زینب علیه السلام گفته که من کشته شدم، تو خودت رو یک وقت نزنی، در صورتت رو خش نندازی، موت رو بکشی، که این از اعمال جاهلیته. خود امام حسین میگه این کار از اعمال جاهلیته. اون وقت ما میزنیم تو سر کله خودمون که میگیم نه خیر، این ثواب داره، تازه خیلی هم خوبه.
حالا آقای معصومی، با توجه به اینکه در میان روحانیت روشنفکر و روشنفکران دینی کسانی هستن که به قضیه اینجوری نگاه میکنن، چطور این فکر و این اندیشه نتونسته غالب بشه بر این اندیشه سنتی که باید حتما عزاداری به این شکل و شمایل اجرا بشه و خودشون رو بزنن و به یک نوعی خودزنی در تجلیل از واقعه عاشورا صورت بگیره؟
روحانیتی که متأثر از عوام روحانیت هست ولیکن نقش مار رو میکشه. به هیچ عنوان اجازه نمیدن که دیگران بیان این دکون رو خراب کنن. اگر قرار باشه این حرفا و صحبتها جمع بشه، مطمئنن اون دستگاه خابیده و مردم رو تحریک میکنن. متاسفانه این ببین بحث تقدسگرایی ماها توی مسائل دینی به جایی رسیده که هر کسی به خودش اجازه میده وارد این مباحث تقدسگرایی بشه، هر کی رو خواست مقدس بکنه و مردم رو هم تحریک بکنه. با این وضع هیچ کسی نمیتونه حرفی بزنه. چند نفر آدم هستن، هر کسی که بوده اینها رو به یک صورتی خفشون کردن، تکفیرشون کردن و مردم هم خب بندگان خدا از عاقبت و آخرت خودشون میترسن.
گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رو میشنیدیم که به مسئله خودزنی در مذاهب به خصوص در مراسم عزاداری مذهبی میپرداخت. کاری بود از همکارم رضا جمالی. اما در فرصت باقی مانده شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام میکنم: 2042 02 21 12 41 13 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-8287-220. با ما تماس بگیرید، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل کنید. به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا رسیدیم، با ما بمونید تا نیم ساعت دیگه باز میگردیم با اخبار و گزارش‌های تازه‌تر.